شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بس به اینجا رسید که شهید صدر فرمودن وقتی میخواهیم از بحث‌های دلالی و لفظی در علم اصول گفتگو کنیم، این پرسش مطرح میشود که مرجع بحث‌های دلالی تبادر است و رجوع به قول علمای لغت است. چه نیازی است که اصولی در علم اصول در رابطه با دلالت الفاظ بحث کند؟ ایشون در پاسخ فرمودن که بحث‌های دلالی گاهی نیازمند به دقت‌هایی است که صرف تبادر این نیاز رو تأمین نمی کند، یا رجوع به قول علمای لغت حاجت اصولی را برطرف نمی کند. برای اینکه این مطلب روشن بشه، ایشون فرمودن که بحث های لفظی در علم اصول تقسیم به دو قسم میشه: بحوث تحلیلی، بحث‌های تحلیلی و بحث‌های لغوی. فرمودن بحث‌های تحلیلی بحث‌هایی است که ما در این بحث‌ها به دنبال کشف معنای یک لفظ نیستیم و یا به دنبال کشف ویژگی از ویژگی‌های معنا، مثل اینکه منشأ دلالت لفظ بر این معنا چیست؟ نه، به دنبال اینها نیستیم. معنای لفظ روشن است برای ما، اما ما به ازای، یعنی معنای جمله روشن است. جمله‌ای که این لفظ در آن به کار رفته معناش روشنه، جمله‌ای که حرف فی در اون به کار رفته برای ما روشن است، ولی می‌خواهیم ما به ازای حرف فی از اون معنای کلی که جمله القا می‌کنه رو مشخص کنیم. می‌دانیم که ما به ازای لفظ زید این معنای زید است که به ذهن ما آمده، ما به ازای لفظ دار این معنایی است که از دار به ذهن ما آمده، ولی ما به ازای لفظ فی رو می‌خوایم مشخص کنیم. این نیاز به دقت و تأمل داره که بعد از بررسی کردن و به نتیجه رسیدن، هم ایشون فرمود چیزی به معنای کلام اضافه نمی‌کند، این نتیجه‌ای که ما در این بحث‌ها به اون رسیدیم، ولی ثمراتی دارد این بررسی‌ها. یعنی زیدون فدار بعد از این که بررسی کردیم که معنای فی چیست، معنای جدید به ذهن ما القا نمی‌کنه، اما یه خصوصیت‌هایی رو ما می‌فهمیم با بررسی معنای فی که بعد ثمراتی دارد، اثراتی دارد که اصولی به سبب اون دستیابی به اون ثمرات این بحث تحلیلی رو مطرح کرده. که عرض کردیم مثل این که در معنای فی، ما اگر رسیدیم به این که معنای فی معنای جزئی است، گفته می شود که قابل تغییر نیست، معنای حرف فی یا معنای هیئت جزئی است و قابل تغییر نیست، لذا شرط جمله رو نمی توان به معنایی که فی یا هیئت افاده می کنه برگردون، ولی اگر معنای کلی باشد میتواند این شرط برگرده به معنای ف. مخفی و به معنای هیئت. خب این یک قسم از بحث‌های لفظی که شایسته تعبیر کرد به بحث‌های تحلیلی که تبادر و قول اهل لغت مشخص نمی‌کنه اون دغدغه اصولی رو در اینجا. شما به کتب لغت هم مراجعه کنید، اینها معنای فی رو در این حد که مثلا ظرفیت است بیان میکنن، اما اینکه این معنا جزئی است، کلی است، معنای جزئی اصلا امکان دارد امکان ندارد، اینها رو مشخص نمیکنن اهل لغت. اصولی با ذهن دقیق خودش باید اینها رو دنبال کنه و بررسی کنه. خب پس این یک قسم از بحث ها که نیاز هست که در علم اصول مطرح بشه. اما قسم دوم بحث های لغوی است. در حلقه ثالث شهیدصد تقسیم نمی کنه این قسم رو، ولی مثال هایی که مطرح می کنه از هر دو قسم بحث لغوی که الان اشاره میکنم ایشون مثال زده. در بحوث مفصلتر این بحث رو مطرح کرده، فرموده است که بحث های لغوی گاهی بحث های لغوی اکتشافی است، گاهی بحث لغوی تفسیری است. بحث لغوی در مقابل بحث تحلیلی به این معناست که اصولی بحث می کند تا جانبی از یا معنا کشف بشود یا معنای یک لغت کشف بشود یا جانبی از جوانب معنا کشف بشود که این تأثیر داره در بحث‌های اصولی دیگر. فرمودن که این بحث های لغوی گاهی اکتشافی است، گاهی تفسیری. بحث لغوی اکتشافی بحث هایی است که در اون بحث ها به دنبال کشف معنا هستیم. میخواییم معنای یک لفظ رو، یک هیئت رو کشف بکنیم، که این کشف هم همیشه به دو وسیله انجام می شود، یا به وسیله تبادر انجام می شه یا به وسیله برهان و استدلال. ایشون مثال زده برای تبادر به تبادر معنای مشتق که از مشتق متلبس بالمبدا تبادر می کند. شما بوده که ما بر اساس تبادر پاسخ میدیم به مسئله ای که در مشتق مطرح شده است، که آیا مشتق وضع شده است برای خصوص متلبس بالمبدا یا اعم از متلبس و من قضا. شما بوده که بر اساس تبادر ما می توانیم این معنا رو کشف بکنیم. این بحث لغوی اکتشافی است، بحث لغوی است. می خواهیم جانبی از جوانب معنا برامون روشن بشه که اینجا خود معناست، اصل معنا رو می خواهیم کشف بکنیم. و اکتشافی هم هست به این معنا که می خواهیم خود معنا رو کشف بکنیم در مقابل تفسیری که الان خواهد آمد. خب پس چرا اگر اینجا ما با تبادر به این معنا میرسیم چرا اصولی بحث میکند؟ در این موارد باید اتفاقی که افتاده باشه این باشد که علمای لغت غفلت کردند از اینکه این مسئله رو بررسی کنند در کتب اهل لغت، که آیا مشتق ظهور داره در خصوص متلبس بالمبدا یا اعم است، یا اگه غفلت نکردن بحث هاشون دقیق نیست، اصولی رو قانع نکرده شواهدی که ذکر کردن بر تبادر اینها قانع کننده نبوده، لذا اصولی مجبور شده که این بحث رو مطرح بکند، با اینکه وسیله همون تبادره. اما با این حال چون در کتب اهل لغت این مسئله اصلش متعرض نشده یا به نحو قانع کننده مورد تعرض قرار نگرفته، اصولی مجبور شده که این بحث ها رو مطرح بکنه. همینطور معنای آیا زمان داخل در معنای فعل هست یا داخل در معنای فعل نیست، این هم مثالی است که با تبادر باید معنا کش بشه. اما وسیله دوم برهان است. ایشون می‌فرمایند که گاهی به سبب برهان و استدلال اصولی یک معنایی رو کشف می‌کنه. دو مثالیشون زده برای برهان. فرموده است که گاهی معنای یک لفظ مردد بین دو معناست که استدلال اقامه می کند اصولی بر این که یک معنا ممکن نیست. خب وقتی استدلال و برهان بر عدم یک معنا قائم شد و نفی کرد این احتمال را، احتمال دیگه تعین پیدا می کنه. لذا برهان سبب می شود که کشف بکنیم معنا را. چون مثال زده به مسئله صحیح و اعم، فرموده است که در اونجا اختلاف است که لفظ صلات وضع شده است برای معنای صحیح یا وضع شده است برای معنای اعم. برخی استدلال کرده اند بر عدم امکان جامع بین افراد صحیح، گفتند که افراد صحیح با این اختلافی که بینشون وجود دارد اینها امکان ندارد که جامعی داشته باشن. معنای اعم چون میخواد یک جامع مشترکی بین همه افراد صلات عقص بکنه و به دنبال این نیست که افرادی که اثر بر اونها مترتب می شود رو جمع بکنه، لذا می تونه به یه اقلی اکتفا بکنه، به یه اقلی مثلا ارکان رو به عنوان جامع عقض بکنه، تازه اونم مثلا جامع بین رکن اختیاری و غیر اختیاری. لذا محصوری گفتن وجود نداره که جامع اهم داشته باشیم. اما جامع صحیح میخواهد تمام این افراد صحیح رو با اختلافی که دارن، مثلا یک کسی نمازش نماز ایستاده است با رکوع اختیاری، با سجود اختیاری، با قرائت و سوره و کذا و کذا، همه خصوصیات رو باید داخل در معنای صحیح قرار بده دیگه. از این طرف یک کسی نمازش یه نماز خیلی استراری و خیلی با اقل واجباته، گفتن امکان ندارد بین اینها ما جامعی تصویر بکنیم. حالا بچه استحالش بمونه، در بحث خودش الان مثال دور نشیم. لذا چون استدلال و برهان بر عدم امکان جامعه صحیحی وجود دارد، میگوییم خب امر که مردد بین این که لفظ صلات یا وضع شده برای صحیح یا وضع شده برای اهم، استدلال میگه وضع برای صحیح ممکن نیست. چرا؟ چون وضع برای صحیح یعنی وضع برای جامعه صحیح، وضع برای تک تک افراد صحیح به نحو وضع آن موضوع لخواست که خلاف وجدانه. اینطور نیست که بگیم لفظ صلات برای این نماز صحیح وضع شده، برای این نماز صحیح وضع شده، برای این نماز صحیح وضع شده. گفتن که این که خلاف وجدانه، چون ما وقتی لفظ صلات رو به کار میبریم در همه افراد صحیح به یک معنا لفظ صلات به کار برده میشه، یک معنا به ذهن ما میاد، نه معانی مختلف. لذا پس یه معنای جامعی باید باشد که برای اون وضع شده باشد، و چنین چیزی در افراد صحیح محال است، جامعه محاله، بنابراین باید بگوییم که وضع شده است برای اعم. شون فرموده است که گاهی برهان و استدلال کمک میکنه که ما وضع رو کشف میکنیم. البته مرحوم آخون از اون طرف باز استدلال کرده، ایشون فرموده است که جامعه اعمی ممکن نیست و جامعه صحیحی را ما با برهان و قاعده الواحد اثبات میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه همه ای نمازهای صحیح تأثیر میگذارن در یک اثر. نماز صحیح یعنی نمازی که تأثیر گذاشته و اثر رو ایجاد کرده، و طبق قاعده الواحد باید همه اینا تحت یک جامعه باشند، و الا کثیر واحد از کثیر صادر شده. برای اینکه قاعده الواحد مختل نشود، الواحد و لا یستر و الا من الواحد، این قاعده اقتضا میکنه که پس یه واحدی داشته باشیم بین همه افراد صحیح. بعدیشون فرموده که همون معنای جامع موضوع لحه لفظ صحیح هست. ببینید باز مرحوم آخوندم از برهان استفاده کرد، با برهان اثبات کرد جامع صحیحی را، و از اون طرف هم برای ایشون مفروغ العین بود که جامع اعمی امکان ندارد، عقلا اون امکان ندارد، این هم که با قاعده الواحد اثبات می شود، بنابراین موضوع لحه می شود معنای صحیح. خب پس برهان گاهی به کار میاد. مورد دومی که ایشون فرموده برهان و استدلال برای کشف معنا به کار میآید، در تطبیق یک کبرای مفروغ العین هست. مثلا مقدمات حکمت، قرینه حکمت، یک دلالت عام مسلم در نزد عقلاست، که ما میبینیم که عقلا بر اساس مقدمات حکمت دلالت یک لفظ رو کشف میکنن. تردیدی در این قرینه حکمت نیست که اونها میگوین متکلم وقتی در مقام بیان است تقیید برای او ممکن است، تقیید نزده است خطابش را، بعد کشف میکنن پس او اون مراد مطلق را اراده کرده نه مراد مقید که من احتمال میدهم. مثلا در اکرم العالم اینطور مشی میکنن عقلا دیگه، میگوین من که نمیدانم مراد متکلم وجوب اکرام طبیعت عالمه یا عالم عادل، مراد اون متوقف مردد بین عالم است یا عالم عادل، این مقدمات حکمت رو جاری میکنن، میگوین خب متکلم که در مقام بیان تقیید هم که ممکن است، میتوانست عالم را ثبوتن مقید بکند و اثباتن هم میتوانست مقید بکند. حالا مقدمات حکمت بخواهد تمام بشود، هم یه مقدار بحث های رابطه اطلاق و تقیید ثبوتی رو ما در اینجا باید مطرح کنیم، ولی حالا طبق خلاصه نظری که مشهور قبول دارن که معتقدن باید ثبوتن تقیید ممکن باشد و بعد اثباتن هم مولا بتواند قید بزند، بعد مقدمه سوم قید نزد، از اینها ما کشف میکنیم که پس مرادش عالم بود. دلالت کلام یعنی دلالت همین دلالت اطلاقی که یک دلالت کلامه متوقف است بر این مقدمات، بر جریان این مقدمات. اگه این مقدمات رو عقلا ببینن در یک کلامی که تمام است، اینها سبب می شود که این کلام یک دلالتی پیدا بکنه، برای اینکه مطلق مراد متکلم است، اراده کرده وجوب اکرام طبیعت عالم را. شهید صدر میفرمان اصل این دلالت مسلم جای بحث نداره در علم اصول، اما تطبیقاتش جای بحث داره، که این تطبیقات جای دیگری مورد بررسی قرار نگرفته است. مثالی که خود ایشون مطرح کرده این است، فرموده است که اگر صیغه امری مولا به کار ببرد، مثلا مولا بگوید توضع، ما نمیدانیم که این امر به وضوع یک وجوب نفسی رو افاده میکنه یا وجوب غیری رو افاده میکنه. ایشون میفرماد که این تردید در مراد متکلم با جریان مقدمات حکمت برطرف میشه. اون مقدمات حکمت در اینجا یه تطبیق پیدا میکنه. این تطبیق سبب میشود که ما کشف بکنیم که مراد متکلم در اینجا وجوب نفسی است نه وجوب غیری. چون وقتی مولا گفته است که مثلا اذا زالت شمس فتوضع، ما نمیدونیم این توضع رو مولا به عنوان یه وجوب نفسی از ما میخواد، ولی ما نماز هم نخوانیم واجب وضو بگیریم یا نه، این رو از باب مقدمه صلات میخواد و وجوبش غیری است، که اگر صلات وجوبش از ما ساقط بشه وجوب وضو هم ساقط میشود. ایشون فرموده خب علمای اصول اومدن بحث کردن، گفتن ما باید ببینیم که کدام یک از این دو مراد مقید است، وجوب نفسی و طلب نفسی طلب مقیده یا طلب غیری طلب مقیده. علمای اصول گفتن که طلب غیری طلب مقیده. چرا طلب غیری طلب مقیده؟ چون وقتی مولا بعث به وضو می کند، اگر این بعث و طلب مولا غیری باشد، این مقید است به این که اون طلبی که احتمال می دیم این مقدمه باشد برای آن، وضو مقدمه است برای آن، اگر اون طلب مولا باقی باشد فقط این طلب هست. پس این طلب مقید است به وجود طلب صلات، در حالی که اگر این طلب نفسی باشد مطلقه. میگوید توضع، میگوید وضو رو مولا از تو طلب کرده است، چه طلب صلات باشد چه طلب صلات نباشد، این یعنی اطلاق. یعنی به لحاظ دو حسه این بعث و طلب شمول داره. میگوید چه طلب صلات باشد چه نباشد، بعث میکند مولا تو را به وضو، در حالی که اگر طلب غیری بود دیگر نمی گفت در فرضی که طلب صلات نیست هم مولا تو رو به وضو بعث می کند. خب بعد که مشخص شد که طلب غیری طلب مقید است و طلب نفسی طلب مطلق، مقدمات حکمت تطبیق میشه. گفته میشه که مولا که در مقام بیان است وقتی گفت توضع، تقیید هم که ممکن بود، می توانست توضع رو قید بزند که توضع اذا کانت صلات واجبتن، قید هم نزد، تقیید ممکن بود قید هم نزد. پس کشف می کنیم که طلب مولا طلب مطلق بود نه طلب مقید. طلب مطلق هم عرض کردیم طلب نفسی است نه طلب قیدی. خب در این تطبیق مقدمات حکمت اصولی است که باید بیاد دقت بکنه که کدوم طلب مقیده، کدوم طلب مطلقه. اهل لغت که اینها رو بحث نکردن، لذا جا داره که این بحث ها مطرح بشه. بنابراین در بحث های لغوی که اکتشافیند، این قسم دوم که با برهان اثبات می شود معنا، که روشن جای اون شبهه نیست، جای اون پرسش نیست، چون این جا ما به صرف یک تبادر و رجوع اهل لغت مشکلمون حل نمیشه، باید این دقت های عقلی و این استدلال ها مطرح بشه. در قسم اول هم که وسیله تبادر است، باز اصولی نیاز به بحث پیدا کرده، به خاطر اینکه اصل مسئله مورد غفلت اهل لغت قرار گرفته یا استدلال هاشون استدلال های قانع کننده ای نبود. این قسم اول از بحث های اکتشافی، بحث های لغوی که بحث لغوی اکتشافی است. بعدشون میفهمند که قسم دوم بحث لغوی تفسیری است. بحث لغوی تفسیری بحث هایی است که به تعبیر شهید صدر معنا ابتداعا به ذهن تبادر می کند، یعنی اینطور نیست که غرض اولی اصولی این باشد که معنا رو کشف بکنه، اما یا منشأ دل تبادر معنا مشخص نیست و اصولی نیاز پیدا کرده که منشأ تبادر رو مشخص بکنه چون براش ثمره داره، و یا اینکه یه شبهه‌ای در مقام وجود داره که اگر این شبهه حل نشود اصل اون معنای متبادر هم دچار شک میشه و لذا اصولی مجبور شده با اینکه معنا تبادر میکنه، یعنی ذهن عرفی از این جمله این معنا رو میفهمه، ولی یه سوال جدی بعد برای اصولی مطرح میشه که این سوال جدی چون برمیگرده به تعارض و تنافی دو وجدان لغوی، اگر این سوال پاسخ داده نشه اصل معنا هم دچار تردید قرار میگیرد، لذا اصولی مجبور شده اینها رو بحث کنه. حالا مثال های این قسم چیه؟ ایشون فرموده است که اما بحث لغوی تفسیری که از منشأ دلالت میخواهد بحث بکند، مثل وضع مثل دلالت اسم جنس بر اطلاق که ذهن عرفی از اسم جنس مطلق میفهمه، وقتی اکرم العالم رو میشنوه میفهمد که طبیعی عالم بدون هیچ قیدی موضوع قرار گرفته است برای وجوب اکرام، این رو ذهن عرفی میفهمه. اما منشأ این فهم چیست؟ منشأ این تبادر چیست؟ آیا چون اسم جنس وضع شده برای مطلق که مبنای تا قبل از صاحب حاشیه بوده مرحوم صاحب هدایت المسترشدین، یا اینکه اسم جنس وضع نشده است برای مطلق و اطلاق داخل موضوع له نیست، بلکه وضع شده برای طبیعت عالم؟ اما یک قرینه دیگری که امروز اسمشو بذاریم قرینه حکمت و مقدمات حکمت کمک کرده که ما اطلاق بفهمیم، عرف اطلاق بفهمد از این لحظه. خب اصولی میاد این بحث رو دنبال میکنه، چرا؟ به خاطر اینکه این بحث اثر داره. اگر منشأ وضع باشه، این دلالت وضعی باشه، آثاری دارد متفاوت با جایی که این دلالت دلالت اطلاقی است. خب دلالت وضعی دلالت قوی تری است، دلالت اطلاقی دلالت ضعیف تری است. اون کسی که قائل است به این که اکرم العالم دلالتش دلالت وضعی است، او میگوید اکرم العالم مثل لا تکرم ای فاسقین که دلالتش به عمومه و به وضعه، اینها در قوت دلالت با هم فرقی ندارن، لذا چرا شما در تعارض اکرم العالم و لا تکرم ای فاسقین که در عالم فاسق اینها با هم تعارض میکنن لا تکرم ای فاسقین رو مقدم میکنید که مشهور علما عرض کردم که قائل به این تقدیم هستن، مرحوم شیخ، مرحوم آخون، مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، شهید صدر، میگن عام وضعی و بر اطلاق حکمی مقدمه. اونها میگن که این اطلاق حکمی نیست، این اطلاق هم وضعیه. چرا؟ به خاطر که اطلاق داخل در موضوع الله. اما اگه گفتیم نه اطلاق حکمی است، جای این بحث هست که بگوییم این دلالت دلالت ضعیف‌تره، چون دلالت اطلاقی ناشی از وضع نیست، ناشی از مقدمات حکمته و ناشی از بعضی ظهورهای حال متکلمه که ضعیف‌تر از اون دلالت‌های وضعی است. خب لذا شیخ فرموده که در این بحث لغوی که اکتشافی نیست، نمیخواهن معنا رو کشف بکنن، میخواهن منشأ دلالت رو کشف بکنن، هم برای اصولی ثمره وجود داره، لذا اینها رو بحث کردن. مثال دیگه ای که ایشون در بحوث مطرح کرده، این مثالی که گفتم در حلقه ثالثه مطرح شده، مثال دیگه ای که ایشون مطرح کرده در بحوث، بحث از دلالت صیغه امر بر وجوب است. ایشون فرموده که اوائل که بحث دلالت صیغه امر بر وجوب مطرح شد، علما به دنبال این بودند که بحث بکنند که آیا صیغه امر دلالت بر وجوب دارد یا ندارد. اما رفته رفته برای علما مسلم شد که صیغه امر دلالت بر وجوب دارد و بحث ها به این سمت سوق پیدا کرد که منشأ این دلالت چیست. آیا منشأ دلالت صیغه امر بر وجوب وضعه که مرحوم آخوند معتقده، یا اطلاق و مقدمات حکمت است که مرحوم آغازی ها و شهید صدر معتقدند، یا منشأ حکم عقل است به لزوم که کی معتقده؟ مرحوم ناینی معتقده و مرحوم آقای خویی که حتما ایشون هم از استادش مرحوم ناینی گرفته، و یا بنای عقلاست که کی معتقده؟ کی گفت؟ مرحوم امام معتقده. بحث از صیغه امر دیگه بحث از این نیست که صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه. همه این بزرگان متفقن که صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه، اما منشأ دلالت بر وجوب مورد اختلاف اینهاست. جایی صد میفرماید که این هم یک بحث لغوی تفسیری است دیگه، اینها رو که تبادر به ما نمیده. خب تبادر وجوب میکنه از صیغه امر، ولی این منشأ تبادر، این رو تبادر خودش افاده نمیکنه، قول اهل لغت هم افاده نمیکنه، لغوی هم به این چیزها متعرض نشده و اینها اثر داره. شهید صد اگه اشتباه نکنم 9 اثر در بحث دلالت امر بر وجوب بر این مبانی متفرع کرده که اگر بگوییم دلالت صیغه امر بر وجوب به وضعه این اتفاق میفته، اگه بگیم به اطلاق این اتفاق، اگه بگیم به حکم عقلی این اتفاق میفته، اگه بگیم به غیر حکم عقلی این اتفاق. حتی ما دیدیم در بحث های دیگه هم یه ثمراتیشون در لابلای بحث ها متفرع کرده که داخل این ثمراتی که اینجا ذکر کرده نیست، یعنی یه بحث بسیار پر ثمره است. خب چرا اصولی بحث نکنه از این مطلب؟ باید بحث بکنه، این همه ثمره داره. ما 10 تا ثمره، حالا آقای سعد اینجا 8 تا 9 تا ثمره ذکر کرده، ما 10 تا ثمره ذکر کردیم. اون ثمراتی که هم یه ثمره هم در بحث استصحاب دیدیم و مطمئنیم ثمرات دیگه هم شاید 14-15 تا ثمره خیلی قابل توجه بر این بحث متفرعه. لذا پس اصولی باید اینو بحث بکنه. خب این بحث‌های لغوی تفسیری که قسم اولش این است که منشأ دلالت رو اصولی میخواهد پیدا بکنه. مورد دوم از بحث لغوی تفسیری جایی است که معنا ابتداعا تبادر میکنه به ذهن، اما یه شبهه‌ای وجود داره و تعارضی بین این وجدان که تبادر معناست و یک وجدان دیگه‌ای رخ میده که اگر این دو وجدان حل نشود اصولی دچار تردید میشه در فهم معنا و با مشکل مواجه میشه در کشف معنای لفظ. ایشون مثال زده به صیغه به جمله شرطیه که در همین حلقه ثالثه هم همین مثال رو مطرح کرده. ایشون فرموده است که از جمله شرطیه مفهوم به ذهن تبادر میکنه، لذا این بحث یک بحث لغوی اکتشافی نیست، ما به دنبال این نیستیم که ببینیم که آیا جمله شرطیه مفهوم از اون تبادر میکند یا نمیکند. نه، مفهوم ابتداعا به ذهن میآید. حالا ادعای ایشونو دارم من میگم، اینطور نیست که حتما حرف ایشون مسلم باشه. بالاخره این تقسیم بندی که ایشون مطرح کرده، مثالاش هم خود ایشون داره میزنه، گرچه در برخی از این مثال ها مناقشه است. ایشون میفهمد که از جمله شرطیه مفهوم به ذهن تبادر میکنه. بعد این سوال مطرح میشود که دلالت جمله شرطیه بر مفهوم به سبب دلالت بر این است که شرط علت منحصره است برای جزا، چون اگر جمله شرطی دلالت نکنه بر علیت انحصاری شرط برای جزا که مفهوم ثابت نمیشه. مفهوم یعنی انتفاع سنخ حکم به انتفاع شرط. وقتی متکلم میگوید ان جاء اک زیدون فاکرمه، کی این جمله دلالت بر مفهوم میکنه؟ اصلا دلالت بر مفهوم یعنی چی؟ یعنی اگر مجیء زید نباشد دیگر هیچ وجوب اکرامی برای زید ثابت نیست. یعنی دیگر مریضی زید علت نمیتواند باشد برای یک وجوب اکرامی، یک حصه ای از وجوب اکرام. نه، اصلا طبیعی وجوب اکرام دیگه منتفی میشه با انتفاع مجیء زید. خب چون اگر مجیء زید علت منحصره نباشه، چطور جمله میتواند دلالت بکند بر اینکه منتفی شده وجوب اکرام؟ نه، خب شاید مریضی زید هم سببی باشد برای اینکه وجوب اکرام داشته باشه. مولا بگوید نیامده، اشکال نداره، مریض شده، واجب اکرامش کنی، برو عیادتش و اکرامش کن. پس جمله باید دلالت بر علیت انحصاری بکند تا دلالت بر مفهوم در اون شکل بگیره. بعد اشکال اینه که خب اگر جمله دلالت بکند بر وضع شده باشد برای علت منحصر بودن شرط برای جزا، در مواردی که علت انحصاری نیست باید احساس مجاز بودن بکنیم، باید بگیم جمله در معنای موضوع اللهی خودش استعمال نشده. مثلا اگه شارع بگوید اذا حصل از زلزال فصل، خب زلزله علت هست برای وجوب نماز آیات ولی علت منحصره که نیست. ولی آیا ما احساس مجازیت میکنیم؟ الان میگیم جمله شرطی در معنای خودش که علیت انحصاری استعمال نشده احساس مجازیت نمیکنیم. لذا آقای صدر میفرماید دو تا وجدان ما الان با هم دیگه درگیر میشه. یه وجدان اینه که از جمله شرطی مفهوم میفهمیم که مفهوم فهمیدن یعنی شرط علت منحصر است برای جزا. یه وجدان دیگر این است که میفهمیم که در مواردی که جمله شرطی در علت منحصر استعمال نشده است مجاز نیست، وجدان میکنیم عدم مجازیت را. خب این دو وجدان رو چجور با هم جمعش بکنیم؟ حالا نمیدونم اینجا اشاره کرده ایشون یا نه، ولی در بحوث فرموده است که بله اینجا هم اشاره کرد، فرموده است که اگر بین این دو وجدان نتواند اصولی جمع بکنه متحیر میشه به حدی که گاهی منجر میشه شک بکنه در دلالت بر مفهوم. اگر تفسیر درستی برای جمع بین این دو وجدان ذکر نکند، لذا اصولی باید بحث بکنه. بحث جمله شرطی یکی از بحث‌های بسیار مفصل اصولی است که بحث‌های دقیق اصولی هم هست، خیلی نزاع، خیلی پرگرد و خاکی هم اینجا هست بین شهید صدر و محقق اصفهانی. خیلی واقعا از بحث‌هایی که خیلی گرد و خاک کردن این دو بزرگوار، و گرچه ما بالاخره در نهایت احساس می‌کنیم کلام محقق اصفهانی در اینجا درسته و شواهد عرفی معید اینه، ولی ایشون خیلی مایه گذاشته، یعنی شهید صد از بحثایی که خیلی پرقدرت درش وارد شده همین بحث جمله رفت. خب نیازه به این که این بحث ها رو بکنیم، لغوی کجا این بحث ها رو مطرح کرده؟ خب حالا ایشون دو سه حالت به عنوان مثال ذکر کرده بود، من دیگه حالت های ایشون رو بردم تحت اون چارچوب کلی که خود ایشون در بحوث مطرح کرده، فکر کنم دیگه نکته در عبارت کتاب هم نموند و با این بیان اصل اون شبهه دیگه پاسخ داده شد که کسی اشکال نکنه که چرا اصولی وارد بحث های لغوی شده است. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل
محمد.
که آره صفت صفت نفسانی عرض کردیم که قطع موضوعی صفتی است که عرض کردیم شهید صد متعرض این بحث نشده و مثالش هم حالا سخت پیدا کردن، شاید مثلا یه مثال برگوشه گفتن مطرح کرد، ولی قطع کاشف تام نه، اون یعنی قطع به عنوان این که طریق از به واقع عقص شده، ولی طریق تام، نه به عنوان مطلق طریق و طریق منجز که شامل زن معتبر هم بشه. سلام
الله طریق الان موضوعیت قطع چطور اینجا تصفیه میشه؟
موضوعیت قطع
چطور تصفیه میشه تو این بیان؟
موضوع عقص شده دیگه، قطع به عنوان طریق تام به یک چیزی موضوع عقص شده. مثلا شاعر گفته که اذا قطعت به خمریت شیئن فلا تشرب
کن.
قطع به عنوان کاشف صد درصد، نه قطع به عنوان یک طریق منجز، دقت میکنه، یا به عنوان اصل منجز ولو طریق نباشه، که عبارت شهید صد بود که ولو منجزی قائم باشد این کفایت داره.
قطع موضوع طریقی شهید صد میگه به عنوان مطلق منجز، جامع منجز.
قطع چی؟
موضوعی طریقی.
قطع موضوعی طریقی؟
آره شایسته دیگه. موضوعی به عنوان مثال
موضوعی طریقه همین بود،
نه مثلا تعبیری که دارن از همون تعبیر معروف میگم موضوعی طریقی و موضوعی وصفی، درست تعبیر معروف که شیخ شده
معروف کنیم. آقای صد این تقسیم رو نکردیم.
آره
طریق تام
است شده
یا به عنوان
منجز چیزی میگه که باید منجز بشه، روی
مشابه
هم منجز ادنا و طریق دیگه که نظر شیشون به دو میشه، این هم میشه یه شو فهمو شما فهم بودین که فرق داره بینیم که آقای هایری شما می فهم بودین فرق نمیذاره که هم تبیر شیست پایی روانی
اون یه تقسیم بندی دیگه است. چون شهید صد اینجا اون تقسیم بندی رو کرده که قطع طریقی و قطع عنوان طریق و قطع عنوان یک صفت نفسانی این رو اینجا ذکر نکرده. قطع عنوان طریق تام کاشف تام فقط به عنوان یک مثال برای منجز این رو مطرح کرده،
یعنی
شایسته رو مثلا قبول داره این هم تشکیل سمون کنیم اون تحصیم رو احتمال مطرح کرده که مراد چیه؟
بحثی هست آجا با تحلیق مانده سرکه به یه علم که باشیم این بحث میکنیم به یک از مسئله که مون این قضیه مقدس شدیم، چون میخوام یه مقاله این ببینیم نمود این قضیه موضوعی که نظر آخون و آقای مرحوم شیخ نظر شهید صد که منظورش از قضیه موضوعی چیه؟ زنان لاد روز صفتی
یا نه کلا هم معترف رسل که به علم این منظورش چیه
اینجا تخف مالای
صفتی لا تخف مالای صفتی علم و این چینی که عطم دود در موضوع حکم به عنوان صفت به عنوان طریق حالا طریق بچه مره به عنوان مثال برای من جز مزدر به عنوان کاچبتان به حالت نفسانیه چی رسان
خب اینو باید بس کنید برمو آخون اگه منظور صفتی برمو آخون صفتی رو قبول داره